معذرت آقای پلانیان، سلام عرض میکنم، قبول بشه عزاداریاتون.
سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز، هم سلام میدم. امیدوارم واقعا این ایامی که گذشت مقبول واقع شده باشه و آینده این رمضان هم بهتر از گذشته برای ما رقم بخوره.
انشالله. آقا خیلی خوش آمدید.
مایدش.
محضر شما و مردم خوب کشورم روز وفات ام المؤمنین خدیجه کبری سلام الله علیها رو تسلیت عرض میکنم و به بانیان خلقت آقا بیش از همه هم رسول رحمت و مهربانی که پدر بزرگوار ام ابیها بودن و هم داماد بزرگوارشون حضرت ابو تراب، جمع بانیان خلقت حضرت رسول، حضرت صدیقه کبری و حضرت ابو تراب علیه السلام. انشالله که این عزای بزرگ زمین و زمان بر همه مردم خوبم پر از خیر و رحمت و برکت و مهربانی باشه انشالله. آقا ما این روزهای گذشته که محضر شما بودیم در مورد مطالب مختلف و متفاوت قرآن با هم حرف زدیم، قدری طولانی تر امروز گزارشی رو آماده کرده بودم از خلاصه فرمایشات شما، اما زمانمون گذشت. دو نکته اصلیش رو عرض بکنم. یکی فرمایش کردی چرا لذت حرام حرام است، زیرا اولا کمه و بهره‌ای که از اون میبریم کم و کوتاهه، ثانیا مانع رسیدن به لذت برتر میشه. لذت‌های حرام خیلی کم فرصت و کم معونه است و ما برای رسیدن شاید تلاش میکنیم اما بهره طولانی ازش نمیبریم. و دوم فرمایش کردید که تمام حقیقت دین در وجود حضرت خدیجه سلام الله علیها است و حضرت خدیجه ثروتمندترین فرد در مکه بود که بیشترین لذت رو در ارتباط به پیامبر اکرم برد و از مواهب دنیا لذتی بیش از حضور در محضر رسول رحمت و مهربانی نبرد. رسیدیم که ما باید برای رسیدن به خشیت پروردگار از تکبر ایشون عبور کنیم و جمله امروز شما دقیقا قرار بود به ما وعده داده بود که در مورد این مطلب حرف بزنید. نسبت انسان با تکبر دقیقا کجاست و باید چه نگاهی نسبت به تکبر داشته باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، بنده هم حالا سیری از این بحث رو در این نقطه ای که سوال فرمودید عرض کنم. ما میخوایم از قرآن خوندن لذت ببریم. چرا؟ چون لذت بردن از قرآن یعنی عمیقا قرآن رو فهمیدن، یعنی زمینه برای عمل کردن به قرآن، یعنی باب معارف قرآن برای ما گشوده می شود. اگر ما از قرآن خوندن لذت عمیق نبریم، طبیعتا نه خوب قرآن رو می فهمیم نه خوب قرآن رو عمل خواهیم کرد. همچنان که اگر خوب از قرآن لذت نبریم، قرآن رو ترویج هم نمی کنیم و در جامعهمون قرآن رواج فراوانی پیدا نمی کنه. برای اینکه قرآن در جامعه رواج پیدا بکنه، باید یه عده‌ای از قرآن خیلی لذت ببرن، اونهایی که نزدیکترن، اونهایی که مدعیان، اونهایی که مؤمن به قرآنند بیش از ایمان بنده نوعی. پس لذت بردن از قرآن هم یک ضرورت فردی است، هم یک ضرورت اجتماعی. شاخص لذت بردن از قرآن گریه کردن، یا یکی از برترین شاخصه هایی که تصریح شده، توصیه شده در سیره و سخن اولیاء خدا. درسته؟ خب ما مست میخواییم از قرآن بیشتر لذت ببریم، طبیعتا اینجا جای عشق و در واقع یه دلگرفتگی زیبای عارفانه است که خب باب همه معرفت ها رو باز میکنه، خودش هم ناشی از معرفته. ولی قرآن برای ما ترسیم کرده، شما برای این که به این مرحله از اثرگذاری عمیق و لطیف قرآن برسید، اول باید تکبرتون در مقابل قرآن شکسته بشه، اول باید تکبرمون به وسیله قرآن شکسته بشه. این آیه قرآن رو دیروز خوندیم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر این قرآن بر کوهی نازل بشه میبینی که متلاشی میشه، هم میترسه هم متواضع میشه، چون خشوع یه نوع تواضع توأم با ترس هست و هم یعنی هیبت خدا میگیردش، ترس استرسی که ما میشناسیم نیست. این خشیت، این ترس از خدا در کمال آرامش اتفاق میفته. اتفاقا آدم آرامش نداشته باشه، استرس از عوامل دیگه داشته باشه، نمیتونه از خدا حساب ببره و اون ترس از خدا پدید نمیاد، که خیلی امر لطیفیه. خب قرآن میفرماید شما اول ببینید با قرآن میتونید ارتباط برقرار کنید یا نه. یه لرزه ای، یه زمین لرزه ای، یه زلزله ای در وجود انسان رخ میده اول، بعد چشمه های محبت و عاطفه و احساسات و معرفت میجوشه. اون کار قرآنه. و حتی این رو هم من عرض کردم که خدا در قرآن متکبرانه سخن میگه و محکم. البته تکبر برای پروردگار عالم امر مذمومی نیست، برای ما امر مذمومیه، که اینجا رسید به این که اساساً تکبر با انسان چه نسبتی داره. حالا این رو من توضیح بدم که تکبرمون رو در مقابل قرآن چگونه بشکنیم تا به چشمه های زلال عشق و به دریا معرفت برسیم.
آقا یه سوال کوچیک فقط من تو اینجا داشتم که آیا ما همیشه باید از ترس خدا به اون نزدیک بشیم و کارهایی که اون میگه رو انجام بدیم، یا بعضی وقتا از محبت هم این اتفاق میفته؟
اصلا این دوتا در یک راستان، این دوتا از هم جدا نیستن، دو روی یک سکه است. شما نمیتونی خدای پرهیبت رو، خدایی که هیبت نداشته باشه رو دوست داشته باشی.
آها.
و وقتی خدا هیبت داشته باشه برات، خیلی دوستش خواهی داشت. من نمیتونم این دوتا رو از هم جدا کنم. همون جوری که اگر آدم حساب نبره از خدا، نمیترسه از خدا، هرچه زیبایی و رحمت خدا رو هم بهش بگن، محبت به خدا پیدا نمی کنه. مثلا این دوتا یه جاست، تو یک خانه قرار داره، لذا میشه گفت دروی یک سکه است.
بله ممنون.
خب حالا بریم سراغ نسبت تکبر با انسان اول، بعد نسبت ما با پروردگار عالم چی میشه. این کلمه رو شما زیاد شنیدید که انسان موجودی کمال طلبه، بی نهایت طلبه، بهترش رو میخواد، هر چیزی رو بخواد. این تو همه انسان ها هست. کسی تو مادیات غرق میشه بیشترش رو میخواد، کسی تو معنویات بیشترش رو میخواد. این بی نهایت طلبی خصلت پایه در وجود انسانه. این بیشتر، رشد بالاتر پیدا کردن، این خصلت ذاتی انسانه. منتها یک کسی این خصلت رو تو این موضوع به کار میگیره، که این خصلت رو تو موضوع دیگری به کار میگیره. این بی نهایت طلبی یه معناش یعنی بزرگ شدن. این معنای دیگری که از اصطلاحات فلسفی و عرفانی بخوام استفاده کنم، یعنی سعه وجودی پیدا کردن. فلانی عقلش رشد کرد، یعنی وجودش بزرگتر شد.
بله بله.
فلانی با محبت تر است نسبت به انسانها، یعنی وجود بزرگتری داره.
همون دل بزرگه. آقا
دل بزرگه که از تعابیر مناسبه براش. مثلا من وقتی خودم رو فقط دوست دارم کوچیکم، وقتی که اطرافیانم رو دوست دارم بزرگتر میشه وجودم، و وقتی که همه انسانها رو دوست دارم خیلی بزرگتر میشم، و وقتی میتونم حتی به دشمنان خودم مهر ببرزم باز بزرگتر شدم. هیچ محدودیتی مقابل محبت من نیست. اگرچه انسان لازمه یه جایی دشمنش رو بزنه،
بله،
ولی باز به اون مهر داره.
بله.
و این زدن رو هم باز از سر مهر انجام میده، که شر او رو از سر دیگران کم بکنه و به خود او رحم بکنه و الی آخر، که دیگه بیشتر جنایت نکنه. ولی این بزرگ شدن ذات همه خوبی هاست. یعنی هر خوبی رو شما نگاه بکنید توش یه جور بزرگ شدن هست، و هر بدی رو نگاه بکنید توش یه جور حقیر شدن، کوچیک شدن، بسته شدن، سنگ شدن هست. وقت چرا تو قرآن تشبیه میشه کوچیک شدن به سنگ شدن. دیدید مولکول‌های سنگ به هم چقدر میچسبه؟ مولکول‌های آب اینقدر از همین چیزایی بود که توی علوم توی مدرسه یاد گرفتیم. این مولکول‌ها از هم بازتر هستن. آب بعد هوا که دیگه خیلی فاصله بیشتر داره مولکول‌هاش از هم دیگه. دقیقاً خدا همین رو توضیح میده. قساوت و یا حتی شدیدتر از سنگ به هم چسبیدن، این یعنی کوچیک شدن. قساوت یعنی کوچیک شدن. مثل سنگ که این مولکول‌هاش رو اگه فاصله مینداخت مثل آب میشد، چقدر مثلا گسترده‌تر میشد وجودش. خب انسان دوست داره بزرگ بشه، دوست داره کمال پیدا کنه، یعنی دوست داره بزرگ بشه، دوست داره بهتر بشه وضعیتش، یعنی دوست داره در واقع سعه وجودی پیدا کنه. این آیه قرآن رو ببینید. فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. کسی رو خدا بخواد هدایت کنه، شرح صدر میده براش تا به اسلام برسه. شرح صدر یعنی چی؟ شرح صدر اصلا خودش رو بگید. سینه بزرگ، دل بزرگ. فلانی چه دل بزرگی داره؟ اونی که دل بزرگی نداره نمیبخشه. اونی که دل بزرگی نداره تحمل نمی کنه.
معمولا درگیر خودشونن.
درگیر خودشون میشن. خودبینیش بیشتر میشه. اونی که دل بزرگی پیدا میکنه صاحب جود و کرم میشه، صاحب بلند نظری میشه. دقیق فرمودید. من میگم اصلا این شرایطی که برای مسئولین کشور میگذارن که مثلا اعتقاد به اسلام داشته باشن، اینها این تعابیر رو اگه بردارن هم هیچ اشکالی نداره، جاش همین شرح صدر رو بگذارن. بگذارن شرح صدر داشته باشه و بخواد شرح صدر داشته باشه. من بارها اینو عرض کردم، بیرو درباسی باز تکرار میکنم، شورای نگهبان حتما باید عضو روانشناس هم داشته باشه در کنار حقوقدان. حقوقدان ها جرم و خطاهای افراد رو بررسی میکنن و البته حقوقدان برای قانونگذاری مناسب هست، ولی ما برای اینکه تایید کنیم یه قانونی درست هست نه فقط اشخاص، باز به روانشناس ها احتیاج داریم. حالا روانشناس نه به معنای مصطلح کلمه، ممکنه کسی از قرآن خیلی نکات روانشناسی رو استحصال کرده باشه و برداشت کرده باشه از روایات، حالا من به اون صورت بیرونیش کاری ندارم. خب یه روانشناس میاد میگه آقا این مسئول این شرح صدر نداره. وقتی شرح صدر نداره، بلند نظری نداره، این جرأت تصمیم گیری نداره. رهبری چند روز پیش فرمودن بعضی از مسئولین جرأت تصمیم گیری ندارن، قدرت نگاه به آینده دور رو ندارن، برنامه‌ریزی عمیق نمیتونن بکنن. بعضی‌ها فکر میکنن ما اینجا یه حکومت دینی، یه جامعه دینی را انداختیم، مقید باشیم به دین و بسیاری از امور دیگر انسانی رو رها کنیم، ما فقط دین رو بچسبیم بهش. بعد یه توهینی رو درست کردن برای دیندارها و انقلابیون تحت عنوان اصولگرا. منظورشون اونهایی که اینو درست کردن توهین بوده که این فقط به اصول چسبیده و واقعیت‌ها و بسیاری از حقایق دیگر رو کنار گذاشته، در حالی که اصول دین ما همین وجوه انسانی است که من الان توضیح میدم و شما میتونید بدون استفاده از دین اصلا ازش حرف بزنید. ما به مسئولی نیاز داریم که شرح صدر داشته باشه، بلند نظر باشه. این مسئول نمیترسه از اینکه مردم همه مقابلش وایستن و بگن تو اشتباه کردی، میگه عزیزانم شما متوجه میشید این تصمیم درست بود و نتیجه من رو خواهید دید. نمیترسه. اگه بترسه از اینکه چهار نفر بهش بد بگن، خب نمیتونه تصمیم درست بگیره. اگر این بترسه از رقباش، بترسه از دست دادن میزش، بترسه از اینکه دفعه بعد رأی نیاره، حریتش رو از دست میده. و حریت یعنی همون شرح صدر، یکی از مصادیقش، یکی از جلوه هاشه. پس همه خوبی ها در شرح صدر طبق همین آیه قرآن میتونه معنا بشه. اصلا کسی شرح صدر نداشته باشه نمیتونه مسلمان اسلامو بپذیره. دین گریزی ناشی از تنگ نظریه. ببین چقدر زیباست. و ما باید تو مدرسه هامون شرح صدر یاد بدیم. کاری نداره، تست هست، نمیدونم تستای روانشناسی هست برای اینکه آزمایش کنن آقا این آقا شرح صد داره یا نه، چون آخرش آدما باید تصمیم بگیرن. هی ما سیستماتیک میکنیم، نظام رو ساختارمند میکنیم، بوروکراسی، قوانین، اینا رو درش تشدید میکنیم، آخرش هم آدمه که باید تصمیم بگیره، آخرش هم مدیره که باید کلید بزنه. خب این انسان ها اگه شرح صدر نداشته باشن، خب یعنی مسلمون نباشن. شرح صدر، من حالا مسلمون نباشن رو میزنم کنار، این میدونید به خاطر چه فاجعه ایه که من میخوام اصطلاحات صریح اسلام و دین و اینا رو بذارم کنار؟ به خاطر فاجعه ایست که در سالهای متمادی برداشتی که غربی ها از مسیحیت دارن که یه دین بسته ایه، این برداشتشون رو تحمیل کردن به تعریف از دین و اومده تعریف ما شده از دین. تعریف روشنفکرهای ما از دین این شده. چرا یه استاد دانشگاه باید قیافه بگیره برای دین؟ بگه من میخوام علمی کار بکنم. خب دین مگه چیه؟ دین یعنی آزاداندیشی. خب چجوری تو آزاداندیش نباشی میتونی علمی کار بکنی؟ تا کوچکترین پژوهش رو نباید بهت بدن، یک دونه دانشجو نباید به دستت بدن و تو یه دونه مقاله نمیتونی بنویسی. چرا؟ چون آزاداندیشی نیستی. و من میخوام به شما بگم دین هیچی جز آزاداندیشی نیست. اندیشه انسان رها از همه تعلقات کم و کوچک کننده. در یک روایتی امام صادق علیه السلام میفرماید قلب کافر از سنگ سخت تره. خب کفر معلوم میشه یه معناش این چی دیگه، یعنی تنگ نظری. چرا به سنگ تشبیه میکنن؟ این سنگ هیچ انعطاف نداره. چرا نرم نیست؟
آقا داره کار سخت‌تر میشه. شما از تنگ نظری رسیدیم به کافر بودن آدم.
بله کافر اصلا تو قرآن خیلی ارزونه. همه ما یه بهره از کفر داریم. کافر معناش تو قرآن این نیستش که مثلا طرف اخ به خدا اعتقاد نداشته باشه. بارها خدا تو قرآن میگه نه اینا به خدا هم معتقدن. یه نوع جمود دارن. کافر یعنی یه سری از واقعیت‌ها رو ندیده میگیره. تو چجوری دلت میاد این واقعیت‌ها رو ندیده بگیری؟ مخصوصا یه استاد دانشگاه، مثلا یه اندیشمند و یه پژوهشگر. یه پژوهشگر مگه میتونه اصلا فلسفه وجودش تو آزمایشگاه اینه که همه حقایق رو کنترل بکنه، در نظر بگیره و چیزی رو از نظر دور نداره؟ یه عالم به کی میگن؟ به کسی که نظرت همه اندیشمندا رو خونده. اگه یه استادی بیاد سر کلاس تو حوزه یا دانشگاه فرقی نمیکنه، بگه من نظر بعضی از اندیشمندا رو اصلا نمیخوام بخونم، فقط میخوام نظرشون. طلاب و دانشجو همون موقع میشن از سر کلاسش میرن بیرون. چرا ندیده بگیری؟ کافر یعنی یه بخشی از واقعیت ها ندیده گرفته بشه. کافر یعنی بخشی از نظرات ندیده گرفته بشه. ببینید اینا یعنی کفر.
حالا آقا مدیری که سه ساعت نداره، پس بخشی از کفر رو با خودش همراه داره.
بله همینه. بله همین هم عذاب میشن آدم ها روز قیامت. هل نجازی الا الکفور؟ میفرماد مگه ما جز آدم کفور کس دیگر رو مجازات میکنیم؟ مقدار به مقدار کفرش. که حالا ناسپاسی گاهی حتی معنی میشه، یه معناش هم یه جلبش هم ناسپاسی هست. چرا من باید پرهیز کنم از گفتن کلمه کفر و از کلمه صدر، شرح صدر سخن بگم؟ که البته شرح صدر هم صریحا تو قرآن آمده. اشتباه بله، میکنیم ما. بله. ما داریم از یکی از کلمات انسانی موجود در صریح آیات قرآن استفاده میکنیم. برای اینکه کلمه اسلام، کلمه دین، کلمه ایمان، کلمه کفر، تلقی غربی، تلقی فیلسوفان غربی اومده تو جامعه ما اینو ترجمه کرده برای ما. حالا مگه در میاد جامعه؟ آموزش پرورش چه تلاشی باید بکنه این ذهنیت ها رو تغییر بده؟ صدا و سیمای شما چه تلاشی باید بکنه این ذهنیت ها رو تغییر بده؟ صدا و سیما اگر تلاش بکنه که ذهنیت مردم نسبت به دین تغییر بکنه، دیگه هیچ کاری لازم نیست انجام بده. بقیه کارها رو خود تفکر آزاد و معانی که مردم از این الفاظ میفهمن، آیات قرآن و روایت انجام میدن.
آقا یه بار دیگه جمله رو بگین.
اگر صدا و سیما فقط ذهنیت غلط مردم نسبت به دین رو تغییر بده. این برداشته که مسیحی ها جهان غرب از مسیحیت دارن، این برداشت در تفسیر دین نباشه. ممنون. در تفسیر دین کفر، اسلام، این تفاسیر بسته غربی که نفوذ کرده در ذهنها، این تفسیر نباشه. و تفسیری که برای دین هست چی باشه؟ دین چیزی جز آزاداندیشی نیست، دین چیزی جز در نظر گرفتن همه واقعیت ها نیست، دین چیزی جز شرح صدر پیدا کردن نیست. و وقت هیچ وقت یه آدم روشنفکر قیافه نمیگیره برای نامسلمونی خودش. نه من به اسلام چی کار دارم؟ به اسلام چی کار؟ یعنی من به عقل چی کار دارم؟ من به علم چی کار دارم؟ من به لطافت روحی انسان چی کار دارم؟ یعنی چی من به اسلام چی کار دارم؟ این چه قیافه گرفتنیه؟
با اصل شعور خودش در تضاده.
و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من صفح نفسه، چه کسی از آیین ابراهیم فاصله میگیره، بی رغبتی نشون میده به آیین ابراهیم جز آدم صفیح و نادان. ببینید الان چرا برخی از روشنفکرای ما، برخی از آدمایی که تو جامعه هستن کلاس میذارن برای دین، معلوم میشه آموزش پرورش صدا و سیما، ما طلبه ها هر سمون موفق نبودیم در تعریف دین. نه اینکه حالا بره طرف دینداری بکنه، بله خیلی خوب تلقیشون از پزشکی، از بهداشت تلقی درستیه، حالا تو زندگی ممکنه رعایت نکنن، میگه اولم که خسته شدم نمیخوام یعنی غذا رو رژیم بگیرم و رعایت بکنم. خب ببین نداره، این قابل تحمله. ولی اینکه اساسا پزشکی رو مسخره کنه، کلاس بذاره برای اینکه من پزشکا رو قبول ندارم، تبابت یعنی چی؟ غذای سالم چه مقوله مسخره ای؟ آقا این که دیگه قیافه گرفتن نداره که، یعنی چی؟ حالا شما گاهی دوست داری غذای ناسالم بخوری، ولی آدم زیرا به اینا رو که نمیزنه.
هیچ موقع نمیشه سلیقه رو با واقعیت مقایسه کرد.
بله بالاخره ما معنایی که از دین برداشت میکنیم چیه؟ اینجا تو این آیه اومده شرح صدر. خب حالا خیلی طولانی شد، این ربطش به تکبر چی بود؟ شرح صدر بزرگ شدن نیست، شرح صدر. الان دست من رو ببینید، من چون نمیتونم خوب بیان کنم از دستان دارم کمک میگیرم. شرح صدر اصلا این عبارت تشبیه گونه ایست که خدا استفاده کرده، سینه گشاده. به پیامبر میفرماید علم نشرح لک صدرک، ما به تو شرح صدر دادیم. اینو بهش میگن سعه وجودی، بزرگ شدن. انقدر انسان عاشق این بزرگ شدنه که بعضی وقتا توهم بزرگ شدن میزنه، و این یعنی تکبر. تکبر یعنی چی؟ توهم بزرگ شدن. همین ریشه چیز بدی نیست، تمنای بزرگ شدنه. این که خیلی چیز خوبیه. بزرگ شدن یعنی همون کمال خواهی، بزرگ شدن یعنی همون سعه وجودی پیدا کردن، بزرگ شدن یعنی حقیقت همه خوبی ها و رفتارهای خوب. اصلا به چی میگن خوب؟ به هر چیزی که یه بزرگی توش باشه. به چی میگن بد؟ به هر چیزی که
حقیر و کوچیک باشه،
یه حقارتی توش باشه، یه کوچیک بودنی توش باشه، تا بشه مثل سنگ که میشه قساوت سنگی پیدا کرده. خب انسان از بس عاشق تکبر چرا بده؟ و چی میشه اصلا در انسان تولید میشه؟ انسان از بس عاشق بزرگ شدنه توهم میزنه بزرگ شده، راه بزرگ شدن رو به خودش میبنده. این یک. انسان از بس عاشق بزرگ شدنه دائما توهم میزنه و دائما باید نماز بخواند که توهم بزرگ شدنش از بین بره.
پس اصل توهمه چیز بدی نیست، بزرگ شدنش.
اصل اون تمنای بزرگ شدن چیز بدی نیست، توهمش چیز بدیه. اینکه من توهم بزنم بزرگ شدم. تکبر یه معناش از یه زاویه توهم بزرگ شدنه، از یه زاویه دیگه به سمت بزرگ شدن رفتن از غیر طریق خودش، مثلا از طریق تحقیر دیگران. یعنی یه راه بزرگ شدنیه. تو خودت بزرگ نمی کنی، دیگران رو میای کوچیک میکنی، میزنی تو سرشون، این یعنی تکبر. پس یا توهم بزرگ شدن کسی داشته باشه، یا از راه غلطی بره به سمت بزرگ شدن، این اسمشو گذاشتن تکبر. ولی تکبر برای خدا بد نیست. چرا؟ چون اولا خدا توهم که نداره، نعوذ بالله از این صفات که بخواد به خدا راه پیدا بکنه، واقعیتش اینه که بزرگه. ثانیا خدا بزرگیشو باید به ما نشون بده، به رخ ما بکشه. چرا؟ چون ما عاشق این بزرگی هستیم، ما عاشق خدای بزرگ هستیم. پس باید این بزرگ رو پیدا کنیم، او بزرگیشو ببینیم. اصلا دلارام میشیم وقتی که عظمت و کبریایی رو میبینیم، و قرآن در جا این کارو میکنه. یک، لو انزلنا هذا القرآن لرأیته خاشعا متصدعا من خشیت الله، ما رو میشکنه اون توهم بزرگی، تکبر ما رو. دو، این بزرگی خدا رو به ما نشون میده. این عملیات وقتی پای قرائت قرآن انجام بگیره، خودش بالاترین اقدام سازنده، بهترین صورت خودسازی همینه که آدم بیاد بشینه پای سفره قرآن
انشالله،
و شروع کنه با قرآن به بهسازی روح خودش
انشالله. ممنونم از محبت شما، بهره بردیم.